أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش دوم از چهارمین جلسه مباحثی در معارف توحیدی رو آغاز میکنیم. از حق متعال درخواست داریم که به ما لطف کنند و به مسیری که رضای خودشون هست هدایت بفرمایند. من متوجه ابهامات، سوالاتی که تا اینجای بحث رو عرض کردیم هستم. نکته 17 رو هم هنوز تمام نکردم. یه مقداری اینایی رو که گفتیم میخوایم در واقع بذاریم دم بکشه، یه مقداری در ذهن مبارک بزرگواران بماند. من یک نقل قولی را اینجا میآورم که البته انشالله در چند روز آینده متنش رو هم در گروه قرار میدم، ولی فعلا سعی میکنم که این رو هم با توضیحاتی و به صورت شمرده برای شما بخوانم، تا اگر ما داریم راجع به عرفان، فلسفه و قرآن و روایت سخن میگیم، یه خورده این تمایز در ذهنها روشن‌تر باشه. این متنی که برای شما میخوانم سندش المیزان عربی صفحه 282 و 283 هست، ولی به هر چاپی و هر نوعی که سرچ بفرمایید در ذیل سوره مائده تفسیر آیات 15 تا 19 سوره مائده. مرحوم آقای طباطبایی که به گفته عده‌ای از بزرگترین شارحان و مروجان اندیشه های فکری صدرالدین شیرازی هستند و در این زمینه نظرشون خیلی مورد قبول و مراجعه است، در زمینه فلسفه هم بدایت الحکمه، نهایت الحکمه، اصول فلسفه و روش رئالیسم و اینها رو هم تألیف کردند، تدریس کردند، سخن گفتند، نوشتند. به هر حال ایشون کسی نیست که بگیم از فلسفه چیزی نمیدانه، و از طرف دیگری در نگاه اونهایی که مرحوم آقای سید علی قاضی فرد مورد استنادی در مباحث عرفان بشری است، خب آقای طباطبایی شاگردی ایشون را هم کرده، بنابراین از عرفان هم بی اطلاع نیست و بلکه در عرفان هم شاگرد یکی از معارف عرفان بشری در عصر حاضر بوده است. خب از جهت دیگر هم ایشون تحصیل کرده یه حوزه است، با قرآن و روایت هم مانوس بود. حالا ما نظر ایشون رو در اینجا بیان میکنیم، میشود این رو به عنوان نکته 18 یادداشت کنید، ولی برای نکته 17 همچنان یه مقداری جا بگذارید تا ما در جلسه بعد هم آنچه رو که گفتیم مرور کنیم هم تکمله‌ای برش اضافه کنیم. آقای طباطبایی می‌فرمایند بنابر آنچه گفتیم راه معرفت و جستجوی حقایق و کشف آنها 3 شد. 1. ظواهر بیانات دینی. 2. بحث عقلی فلسفی. سه تصفیه نفس. خانم کاشانی به این مطلب خیلی توجه کنند، می تواند برخی از سوالاتی که داشتند و فرموده بودند رو در واقع در ذهنشون روشن کنه. مطلب خیلی مهمه. من دارم تعابیر مرحوم آقای طباطبایی رو میخونم، حالا بعضی جاش نیاز به توضیح داره توضیح میدم. فعلا این سه تا تعبیر رو به کار بردن، ولی حالا جلوتر معلوم میشود که این سه تا تعبیر منظورشون چیه. هر یک از این سه راه را طایفه ای از مسلمین پیموده اند و میان این سه همواره کشمکش و حمله و درگیری بوده است و جمع کردن میان این سه طایفه محال است. بیانات دینی، الان حدیث خواندیم از امام صادق علیه السلام، کاملا آشکار، اسم الله غیر الله، این روشنه، ظهور داره مطلب. دو، ایشون گفت بحثای عقلی فلسفی. البته اگر بحث عقل رو درست تعریف کنیم باید بگیم بحثای فلسفی، عقل اینجا جا نداره، ولی منظور همین بحثایی که آقای طباطبایی تدریس کرده دیگه. سه، تصفیه نفس که منظور ایشون که باز در توضیحاتشون جلوتر معلوم میشه مباحث عرفانیه. آقای طباطبایی داره میگه جمع کردن میان این سه طایفه محال است، مانند تغییر زوایای مثلث که 180 درجه میباشد و اگر بر یکی از آنها بیفزایی به ناچار از دو زاویه دیگر کاسته ای و بالعکس. خانم ناصری حتما این تعابیر رو بنویسیم. این تعابیر مرحوم آقای طباطبایی راجع به ارتباط این سه تا بحث با هم تعبیر عجیبه به کار میبره. مثالش مثال زوایای مثلث، یعنی محاله، کلمه محال رو استفاده کرده ها، ولی یه تعبیری مثالی آورده که این تو ذهن آدم تعیّن پیدا می‌کنه. ادامه، در تفسیر قرآن نیز اختلاف فاحشی میان مفسران بر پایه اختلاف مشرب علمی آنان وجود دارد. قرآن رو کی داره تفسیر میکنه؟ اگر از مبنای فلسفه داره تفسیر میکنه، اگر از مبنای عرفان داره تفسیر میکنه، اگر از مبنای قرآن و روایت داره تفسیر میکنه، به تعبیر صریح مرحوم علامه طباطبایی محال با هم یکسان باشه. در تفسیر قرآن نیز اختلاف فاحشی میان مفسران بر پایه اختلاف مشرب علمی آنان وجود دارد، به این معنی که در غالب موارد نظر علمی تو پرانتز فلسفی یا عرفانی بر قرآن حمل یعنی تحمیل شده است و نه عکس آن نظر فلسفی و عرفانی بر قرآن تحمیل شده است نه عکس. و هاشا از ساحت قرآن که باطن آن حق باشد و ظاهر آن موافق باطن نباشد. و تو دانستی که قرآن هرچه از طرق معرفت حق و درست است تصدیق میکنه. میگه قرآن جز حق نمیگوید. هاشا از ساحت قرآن که باطنش حقه، ولی شما نظرات به اصطلاح علمی فلسفی عرفانی رو برش حمل کنی و تحمیل کنی و هاشا که حقی ظاهر یا باطن وجود داشته باشد و برهان حق و صحیح آن را رد و نقض کند. برای همین اختلاف غیر قابل رفع است که جمعی از علما با استفاده از سرمایه علمی خیش با همه اختلاف مشرب با استفاده از سرمایه علمی خیش با همه اختلاف مشرب در صدد برآمدند تا میان ظواهر و بیانات دینی و مطالب عرفانی توافق برقرار کنند. میگه یه عده اومدن تلاش کردن که خلاصه اینا رو یکی کنن، قرآن و روایت و عرفان را. چند نفر رو اسم میبره، الان اسما رو نمیگم، تیکه بعدیشم بگم. جمعی دیگر خواستن میان فلسفه و عرفان توافق برقرار کنن، اینم یه گروه. گروهی دیگر خواستن میان بیانات دینی وحی، به تعبیر آقای محمد رضا حکیمی اینجا تعبیر وحی رو میاره، میگه این منظور مرحوم طباطبایی است. گروهی دیگر خواستن میان بیانات دینی یعنی وحی و فلسفه رو جمع کنن و دیگرانی خواستند میان همه این مشربها یعنی دین، فلسفه و عرفان توافق پدید آورند. عجیبه، با وجود همه این تلاش ها اختلاف ریشه‌دار میان این سه مشرب و سه مکتب همچنان باقی است. جالبه شما تفسیر المیزان که نگاه میکنید، خود مرحوم علامه طباطبایی تفسیر رو از بحث روایی جدا کرده.
بله،
ایشون
روایی
همیشه آخر، ایشون یه تفسیر بر آیات می‌نویسه، بعد تحت عنوان بحث روایی یه تعداد روایت میاد. ببینید ما نه الان به بهشت و جهنم کسی کار داریم، نه به فردی جسارت کردیم، نه انشالله سعی میکنیم به فردی جسارت کنیم، داریم به بحث علمی میکنیم. اگر کسی سخن علمی داشت بگه، ولی اگه یه نفر گفت ها پس این مثلا خردمند حتما میخواد مثلا کتاب المیزان را زیر سوال ببره، خب اینا دیگه حرفای جاهلانه است. یه بار یادمه که در یک برنامه یه جلسه‌ای داشتیم، از یکی از این تفاسیر یه نقدی کردیم، گفتم آقا این تیکه اصلا این چه ربطی به این آیه قرآن داره. بعد اون جلساتمون عروستومادی بود، یعنی آقایون و خانوما با هم شرکت میکردن، یه عروستومادی دیگه جلسه بعد نیومد، خیلی هم بنده خدا به ما لطف داشت، باید دیگه نایم یه دو سه جلسه نایم باید من خودم پیگیری کردم. اون زمان امثال سرکار خانم مدرسی و خانم نوروزی و اینا نبودن که پیگیری کنن، خودم زنگ زدم آقا چه نایمدیم، دو آما نمیان، گفتم نه واقعا میخوام اینم چی شده مشکلی، آقا ما احساس میکنیم که شما یک اندیشه خاصی رو الان داشتیم تو ذهنتون. گفتم از کجا این احساس کردی؟ گفت خب تفسیر آقای فلانی رو شما این توضیح راجبش دادی. گفتم هنوز هم همین توضیح رو میدم. خب پس ما نمیتونیم شرکت کنیم. گفتم چرا؟ خب نباید در جلسه‌مون تفسیر آقای فلانی رو ازش نقل کنیم. گفتم بابا خود آقای فلانی تفسیر نوشته به خاطر اینکه نقص‌های تفسیرهای قبلی رو جبران کنه. ما بحث داریم میکنیم که عالمانه تفسیر بخونیم. خلاصه واقعا نیامدن. یعنی گاهی اوقات شما این بحث و این فایل صوتی رو مثلا برای یکی میگه اینا رو این که اینا اصلا مغزاشون اینجوریه، بابا استدلال بردارم سخن مرحوم علامه طباطبایی میخونم، بگو آقای طباطبایی این سخنت غلطه، آقای طباطبایی خودش دفاع بکنه. این گونه برخورد کردن در بحث‌های علمی انقدر متداوله ها که اصلا دیگه یه جوری بر امثال بنده شاید عادی شده باشه. یعنی از بس افراد به جایی که بحث بیارن، دلیل بیارن، بگن آقا این جملهش غلطه، این جملهش درسته، زودی جامعه رو به این گروه تقسیم میکنن و یه عدهشون رو میگن اینا که منحرفن، اینا که از ما نیستن، اینا که اونجوری هن. بعد خب میخندیم، فرمود علامه طباطبایی با وجود همه این تلاشا اختلاف ریشه‌دار میان این سه مشرب و سه مکتب همچنان باقی است و این کوشش های بسیار درباره ریشه‌کن کردن اختلاف نتیجه نداشته است جز محکمتر شدن ریشه های اختلاف. ایشون میگه اتفاقا هر کی تلاش کرده ریشه های اختلاف آشکارتر شده و در کار خاموش کردن آتش اختلاف ثمری نداده است جز هرچه بیشتر شعله بر ساختن آن آتش. به طوری که وقت ایشون یه به اصطلاح ضرب المثلی رو به کار میبره، معنای ضرب المثل اینه، به طوری که الفیت کل تمیمت لا تنفع، چنان میابی که دیگر هیچ بازوبندی، هیچ دعایی برای این درد سودمند نیست. میگه اصلا هیچ تلاشی هم از کسانی که ایشون مثال میزنه برای گروهی که سعی کردن بین دین و عرفان، عجیبه تعبیر اینه، بین بیانات دینی و مطالب عرفانی، یعنی خود مرحوم طباطبایی انگار باور داره دین یه چیزی غیر از مطالب عرفانی. از جمله کسانی که چنین تلاشی کردن دین و عرفان رو با هم دیگه قاطی بکنن، ایشون میگه ابن عربی، فیض کاشانی، عبدالرزاق کاشانی. برای کسایی که سعی کردن فلسفه و عرفان رو با هم رفیق کنن، ایشون میگه ابونصر فارابی، سهروردی و فرد دیگر نسبتاً غیر مشهوری. کسایی که سعی کردن بین وحی و فلسفه رو جمع کنن، ایشون میگه مثل قاضی سعید قمی و برخی دیگر.
مثل کی؟
قاضی سعید قمی مشهوره توی من. کسانی که خواستن بین دین، فلسفه و عرفان جمع کنن، ایشون میگه ابن سینا و صدرالدین شیرازی، صدرالمتالهین شیرازی اینا، و کسانی که بعد از صدرا کوشیدند راه او رو ادامه بدن. میگه اینا خواستن بین دین و فلسفه و عرفان یه آشتی بدن، با همدیگه یه جوری جلوه بدن که فلسفه و عرفان و دین با هم یه نزدیکی پیدا بکنن. قد تبین الرشد من الغی، ما به جای اینکه نیک و بدی رو سخن بگیم راجبش، از روش دیگری استفاده کرده ایم. چون مخاطبان فرهیخته داریم، میگیم ما مثلا در نکته 17 هم تحلیل فلاسفه رو و بخشی از عرفا رو، در واقع بگیم بخشی بهتره دیگه، چون بالاخره تو هر کدوم از این اصناف یه گروهی ممکن نظر دیگری داشته باشه، راجع به اسماء خدای متعال و صفات خدای متعال بیان. در نکته 18 از دیدگاه مرحوم طباطبایی با اون مقدمه نسبت عرفان فلسفه و دین رو بیان میکنه، وحی عرفان فلسفه. در بخش های جلوتر میایم میگیم خب حالا یه روایت از امام صادق علیه السلام خوندیم که فعلا اینجا جاشه شما این تفاوت رو و فاصله رو یه خورده لااقل حس بکنید، بعد میایم براتون مجموعه ای از روایات از اهل بیت علیهم السلام رو در موضوع اسماء و صفات خدای متعال بیان میکنیم که خدا توفیق داده بود در یک مجموعه ای از جلسات، فکر میکنم جلسات مباحثی پیرامون معرفت امام زمان سلام الله علیه، یه چند جلسه ای راجع به اسماء و صفات الهی در بیان روایات صحبت کردیم، خیلی نیکو خیلی قشنگه، یعنی روایاتی شما میبینید عجیب عجیب که چگونه اهل بیت در به تنزیه خدا همت دارن، نه فقط در اسماء و صفات، در چگونگی نسبت دادن اسماء، اینکه خدا را به اسم بنامی و معنایی را توجه بکنی یا معنایی را توجه نکنی از بیان کردن اون اسم، اینا اصلا با هم فرق میکنه. اجازه بدید فقط یه تیکشو یکی از روایاتشو براتون به عنوان نمونه بگم. حضرت میفرمایند الاسم غیر المسمى فمن عبد الاسم دون المعنى فقد كفر ولم يعبد شيئا ومن عبد الاسم والمعنى فقد اشرك وعبد الاثنين ومن عبد المعنى دون الاسم فذاك التوحيد لله عز وجل 99 اسما فلو كان الاسم هو المسمى لكان كل اسم منها هو اله. حالا این روایت رو انشالله بعدن میخوانیم ترجمه میکنیم و توضیح میدیم، یعنی حتی راجع به این که شما اسماء را نیت کردی یا معنا رو، معنا را توجه کردی یا اسم رو، چگونه خدا را عبادت میکنی، این مدل کفره، اون مدل شرک، این مدل توحید. خیلی بحثای قشنگ روایی است، انشالله خدا توفیق بده بهش برسیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و لئمة المعصومین علیهم السلام. خلاصه انتخاب کنید مسیر را، ظاهرن مسیر به یک سراهی رسیده است، باید یکیش رو انتخاب کرد، یکیش رو باید انتخاب کرد، مسیر اهل فلسفه، مسیر اهل عرفان یا مسیر اهل وحی را. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. انشالله خدای متعال ما را به مسیر خیر و بندگی خودش رهنمون شود. شریک میکنیم پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، اجدادی که از ما به رحمت خدا رفته اند و دوستار و محب حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه بودند. خاصه طلب مغفرت میکنیم برای اونهایی که در ایام نهم ربیع و روزهای بعد از اون به محبت حضرت زهرا قدمی برداشتند و شیرینی خریدند، مجلسی برپا کردند، لطیفه‌ای تعریف کردند، لباس قرمزی پوشیدند، کلاه قرمزی به سر گذاشتند، خلاصه جوری سعی کردند عناد خودشون رو نسبت به قاصبین حق امیرالمؤمنین و قاتلین حضرت زهرا آشکار بکنند، همشون شریک باشند انشالله در این جلسه بخوانیم و تقدیم کنیم به همشون سوره حمد 4 قل هو الله با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رحمهم.